نیمه شب در تهران، صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران هر جایی که هستید و در اولین ثانیه های شروع آخرین بامداد آذر ماه در ایران با رادیو فردا همراه شدید. در بامداد پنج شنبه مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده همکارانم با شما هستند و گزارش ها و گفتگوهایی رو میشنوید که اونها برای شما تهیه کردن. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها به نقل از اعضای تیم پزشکی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گزارش میدهند که قرار است او برای ادامه معالجات به آلمان انتقال یابد. نجم الدین کریم از اعضای تیم پزشکی رئیس جمهوری عراق به خبرگزاری‌ها گفته است که وضعیت آقای طالبانی بهتر شده و او احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده به توصیه پزشکان آلمانی معالجش به این کشور منتقل می‌شود. جلال طالبانی که 79 سال دارد از روز دوشنبه دچار سکته مغزی شده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. رسانه‌های آمریکا از استعفای 3 مقام وزارت خارجه این کشور در ارتباط با حمله مسلحانه سپتامبر گذشته به سفارت آمریکا در بنغازی خبر دادند. کمیسیون مستقل تحقیق در این باره در گزارشی گفته است که مسئولان تأمین امنیت سفارتخانه‌ها در وزارت خارجه آمریکا در انجام وظیفه‌شان بسیار کوتاهی کردند و سفارت آمریکا در بنغازی در لیبی عملاً بدون حفاظت مانده بود. سفیر و 3 تن از کارکنان سفارتخانه در آن حمله کشته شدند. باراک اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که دولتش پیشنهادهای ملموسی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا ارائه خواهد داد. آقای اوباما گفت جو بایدن، معاونش و تیمی مأمور تهیه این پیشنهادها حداکثر تا ماه ژانویه شدند. او افزود که سپس بیدرنگ خواستار وضع قوانینی در این زمینه خواهد شد. آقای اوباما گفت که اکثر مردم آمریکا از منع فروش سلاح‌ها و مهمات با ظرفیت نظامی حمایت می‌کنند. در حمله مسلحانه اخیر به دبستانی در شهر نیوتان آمریکا 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. همسر و وکلای یک کشیش ایرانی آمریکایی میگویند او در جریان سفری که برای بازدید از خانواده و پیگیری تأسیس یک پرورشگاه به ایران داشته، از حدود 3 ماه پیش بازداشت شده و در زندان اوین است بدون آنکه رسما اتهامی به او وارد شده باشد. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که سعید آبدینی 32 ساله که نوکیش مسیحی و شهروند آمریکاست، با همسر و 2 فرزندش در آمریکا زندگی می‌کرده و در جریان یکی از سفرهای مکررش به ایران بازداشت شده است. این گزارش می‌گوید آقای آبدینی تا پیش از ترک ایران سال‌ها از رهبران مسیحی و سازماندهندگان جامعه زیرزمینی نوکیشان مسیحی ایران بوده که عضو کلیساهای خانگی هستند. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست ایران اجازه استفاده از استانداردهای جدید سنجش میزان آلودگی هوا را نمیدهند. یوسف رشیدی مدیر کل این شرکت به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس استانداردهای جدید هوای تهران بسیار آلوده تر از آن است که اعلام می شود. او افزود خودروهای ایرانی هنگام خروج از کارخانه استاندارد یورو 2 دارند و خیلی زود میزان آلایندگی آنها زیاد می شود، در حالی که در بعضی کشورها استاندارد یورو 5 برای خودروها اجرا می شود. رئیس انجمن نفت ژاپن میگوید این کشور برای معاف ماندن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران واردات نفت از جمهوری اسلامی را در سال 2013 نیز کاهش خواهد داد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، کیمورا یاسوچی رئیس انجمن نفت ژاپن که ریاست شرکت نفت و انرژی نیپون، بزرگترین شرکت پالایشی این کشور را نیز بر عهده دارد، گفت که ژاپن قصد دارد سال آینده سقف واردات نفت از ایران را به 160,000 بشکه کاهش دهد.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. بریم بشنویم همکارانم چی برای شما تهیه کردن. در ادامه، افزایش فشارها و بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران.
تعداد کسانی که اخبارشون منتشر شده، حدود 12 نفری رو هم در زندان داریم، اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن.
پیروزی یک زن در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی برای نخستین بار در تاریخ این کشور.
بزرگترین چالش خانم پارک یا هر کسی که انتخابات رو میبرد، جامعه به شدت دو دسته شده کره جنوبی. تقریبا هیچ وقت تا به حال یه همچین اندازه ای از سیل در کره جنوبی وجود نداشت.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در 40 دقیقه که باقی مونده از این برنامه. رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات حمید رسایی نماینده مجلس در اتهام زنی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرده. روز سه‌شنبه حمید رسایی نماینده حامی دولت در مجلس در اظهاراتی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را ام الفساد معرفی کرد. رضا جمالی.
سخنان یک نماینده مجلس درباره مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با واکنش‌های روبرو شده است. در اعتراض به سخنان حمید رسایی نماینده اصولگرا در مجلس، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع اعتراض کرده است. در بخشی از این نامه اعتراضی رئیس دفتر آقای رفسنجانی آمده است: سخنان سراسر توهین آمیز و خارج از عرف و اخلاق یکی از نمایندگان مجلس نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه علنی روز چهارشنبه و پخش مستقیم آن از صدای جمهوری اسلامی تعجب همگان را برانگیخت. در ادامه این نامه رئیس دفتر آقای هاشمی رفسنجانی با استناد به مواد 77 و 78 آیین نامه داخلی مجلس خواستار فرصتی مناسب برای پاسخگویی به این اظهارات در صحن علنی مجلس شده است. حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس با حمله به مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را شاه کلید فتنه ها علیه رهبری خواند.
آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مسئولیت آهنین برخوردار بوده، در فتنه سال 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت.
در واکنش به این سخنان، روز چهارشنبه علی مطهری نماینده تهران در مجلس سخنان آقای رسایی را سخیف توصیف کرد و گفت که اظهارات آقای رسایی با ادعای ولایت مداریش همخوانی ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مطهری افزود که اکثر نمایندگان مجلس از نطق رسایی ناراحت هستند و گفت که آقای هاشمی به نوعی مقام دوم کشور به لحاظ سابقه مبارزاتی هم ردیف مقام رهبری جمهوری اسلامی است. در واکنشی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طی تذکری به اظهارات آقای رسایی اعتراض کرد و از هیئت رئیسه مجلس پرسید که آیا فرصتی برای پاسخگویی به آقای هاشمی در مجلس داده خواهد شد، که در پاسخ محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ضمن رد اعتراض آقای تابش گفت که هنوز درخواستی از آقای هاشمی دریافت نکرده است. مهدی هاشمی چند روز پیش پس از 84 روز بازداشت با وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد و بنا به اعلام قوه قضاییه به زودی کیفرخواست او صادر می شود. در خبری دیگر، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون و وزیر اطلاعات گفت که در این جلسه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات 12 اتهام در حوزه امنیتی، اقتصادی و برخی موارد دیگر را در پرونده مهدی هاشمی برشمرده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما بعد از ظهر روز چهارشنبه در نهاد ریاست جمهوری مراسم اجرای دومین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برگزار شد. تو این مراسم دیدگاه‌های اقتصادی رئیس جمهوری و بقیه مقام‌های دولتی درباره سیاست‌های اقتصادی و همینطور دیدگاه‌های نمایندگان در برابر هم قرار گرفتند. از فریدون زرنگار بشنویم.
در حالی که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی و کارشناسان اقتصادی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در افزایش شدید تورم و گرانی مقصر ارزیابی می‌کنند، محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم اجرای دومین قانون هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر با دفاع از این قانون گفت: اگر می‌گذاشتند در مرحله اول 100% هدفمندی را اجرا کنیم، هیچ مشکلی پیش نمی‌آمد. آقای احمد نژاد با انتقاد تلویحی از عملکرد مجلس در تصویب برخی قوانین اقتصادی از جمله توقف هدفمندی یارانه ها گفت: از آغاز هدفمندی یارانه ها می توانستیم 100% آن را اجرا کنیم و در 5-6 ماه باقی مانده هم اجرای کامل این تر بدون اینکه مشکلی به وجود آید ممکن است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در همین مراسم حضور داشت گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با خود افزایش تورم داشت. غلامرضا مصباحی مقدم همچنین با دفاع از تصمیم مجلس گفت متوقف کردن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تلخ و از روی ناچاری بود. وی از دولت خواست شایعات یارانه نقدی جدید و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به شدت تکذیب کند. آقای مصباحی مقدم گفت اجازه ندهیم شایعه پرداخت یارانه‌های تازه مسئله آفرین شود. باید برای سال بعد برای پرداخت یارانه‌ها در قانون بودجه بگنجانیم و پیش‌بینی‌هایی را مطرح کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد. آقای مصباحی مقدم گفت مجلس قانون تصویب کرده که قانون هدفمندی در مرحله دوم متوقف شود، چه از نظر اصلاح قیمت‌ها و چه از نظر پرداخت یارانه‌ها. درباره تجربه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت پرداخت‌های نقدی بابت یارانه‌ها به دو برابر مبلغ پیش‌بینی شده به 60,000 میلیارد تومان رسید، در حالی که درآمدهای سالانه پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت‌ها کمی بیش از مبلغ 27,000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و به 29,000 میلیارد تومان رسید. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها هم در همین مراسم خطاب به مجلسیان گفت راه‌هایی مثل حمایت از اشتغال و بیکاری که مجلس آن را در قانون گنجانده و برای آن طرح تعیین کرده است جواب نمی‌دهد، بلکه فقط حمایت نقدی مردم را راضی می‌کند. محمد رضا فرزین همچنین در این مراسم گفت در این مدت بیش از 71,000 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شده و 8 میلیون نفر برای حذف از گردونه دریافت یارانه نقدی شناسایی شدند. آقای فرزین در حالی به شناسایی 8 میلیون نفر که می توانند از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اشاره کرد که محمود احمد نژاد بر این نظر بود که هیچ دلیل شرعی برای اینکه یک نفر را از دریافت یارانه حذف کنیم وجود ندارد.
ساعت 12 دقیقه بامداد در تهران هست. یک گزارش بشنویم در مورد این موضوع که نماینده مسیحیان آشوری در مجلس ایران به توهین به اقلیت‌های دینی در بعضی از برنامه‌های رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی و همینطور بی پاسخ موندن مکاتباتش با رئیس قوه قضاییه اعتراض کرده. از طرف دیگه سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در لندن از افزایش فشارها و بازداشت نوکیشان مسیحی در ایران خبر داده. مهتاب وحیدی راد.
یوناتان بت کلیا نماینده مسیحیان آشوری در مجلس میگوید اقلیت‌های مذهبی در ایران مورد توهین قرار می‌گیرند. او در نطق روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس از عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما خواسته که از به گفته او تکرار توهین به اقلیت‌های مذهبی جلوگیری کند. این نماینده مجلس همچنین گفته در ایران کتاب‌های توهین‌آمیز به ادیان الهی چاپ می‌شود و از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته در این باره اقدامی انجام دهد. نماینده مسیحیان آشوری در مجلس همچنین از برخورد به گفته او سلیقه‌ای برخی از مسئولان اجرایی با اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده است. او همچنین گفته که درباره وضعیت مسیحیان آشوری در ایران برای رئیس قوه قضاییه چندین نامه ارسال کرده که تاکنون بی پاسخ ماندند. نماینده مجلس در حالی از وضعیت مسیحیان آشوری در ایران انتقاد می‌کند که شماری از نهادهای حقوق بشری هم طی سال‌های اخیر بارها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کردند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره میگوید
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق ها به تصویب رسید، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق ها حکم قانون داخلی دارند. ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل، کنوانسیون های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور هستند. و جالب که جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست. نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت ها شناخته شدند، یا مسلمون هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه ای از اسلام رو میپذیرن، یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها.
طی سالهای اخیر شماری از مسیحیان نوکیش در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران و شیراز بازداشت و زندانی شدند. شماری از این نوکیشان مسیحی از جمله بازداشت شدگان در شهر شیراز به گفته منصور برجی سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در لندن پس از گذشت ماه‌ها در وضعیتی بلا تکلیف به سر می‌برند. منصور برجی همچنین می‌گوید در حال حاضر شیراز بالاترین زندانیان مسیحی را در ایران دارد.
از کسانی که تو این چند وقت اخیر دستگیر شدن، عده زیادی به تعداد دستگیر شدگان مسیحی توی شهر شیراز اضافه شده و الان تقریبا از تعداد کسانی که اخبارشون منتشر شده، اخبار دستگیریشون، حدود 12 نفری رو هنوز در زندان داریم، اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن. این عده‌ای هم که در شیراز هستن، گویا برخیشون که مدت طولانی بوده 10 ماه در زندان بودن، به بندی موسوم به بند عبرت مثل که منتقل شدن و اونجا در شرایط خیلی سختی به سر میبرن و پروندهشون در حالت تعلیق به سر میبرن، یعنی که نمیدونن بالاخره دادگاهی خواهند شد نخواهند شد و با وجود گذشت بیش از 10 ماه هنوز پروندهشون به نتیجه نهایی نرسیده.
وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از مواردی است که در گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری و نیز گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم به آن اشاره شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل را به استفاده سیاسی از مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر متهم می‌کنند و گزارش احمد شهید را گزارشی مغرضانه و سراسر دروغ می‌دانند.
از این گزارش‌ها و گفتگوهایی که تا این لحظه شنیدی، تأکید می‌کنم که 10 سالگرد تأسیس رادیو فردا رو پشت سر می‌گذاریم و تلفن‌های زیادی هم از طرف شما دریافت می‌کنیم.
تولد 10 سال رادیو فردا رو تبریک میگم. خیلی وقت دارم سعی میکنم شمارتون رو بگیرم. بی نهایت متشکرم از برنامه قشنگی که در اختیار ما میذارید. لقا هستم از تهران.
افسوزم از تهران. دبیر بازنشسته بدون اغراق به رسانه در حال حاضر در دنیا رادیو فردا که واقعا برای ما ایرانیان که حرف نداره، بدون هیچ گونه طرفداری و بدون هیچ گونه، واقعا من بدون رادیو فردا بی سواد کورم، چون کار با اینترنت و بلد نیم، ولی با رادیو شما به روز به روزم.
من یکی از شنونده های منتقد رسانه فردا هستم به خاطر لطف و عنایتی که مسئولان این رسانه نسبت به حقیر دارند و دیدگاه های انتقادی من و صادقانه پخش می کنند. به سهمیه خودم از این رسانه تشکر می کنم. در ضمن سال روز تولد 10 سالگی این رادیو هم تبریک عرض می کنم و خودم رو هم معرفی میکنم. حاج حسن ایران دوست هستم، ولی نمیگم از کدوم شهر ایران تماس میگیرم. با تشکر از این رسانه.
11 سالگرد افتتاح رادیو فردا را به شما و همه ایرانیان تبریک میگویم و من و خیلی از ایرانیان شنونده پرپاقرص رادیو فردا هستیم. رادیو فردا عشق من است. همیشه سالم و پرقدرت باشید. چرا صدای منو پخش نمیشه؟
من از 10 پیش که رادیو کوچیک بابام رو ازش قرض میگرفتم تا حالا با شما هستم. من تو این 10 با همه خاطرات تلخ و شیرینش که برام اتفاق افتاده، فقط شما بودید که تنهاییم رو باش قسمت کردم و به قول عزیزی این سهم کمی نیست. ممنونم به خاطر همه چیز. پاورجا و پاینده باشید. هم تولدتون هم یلداتون مبارک. سیما و رکسانا از برازجان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در کنار پیام های محبت آمیز و پر از تبریک شما، خیلی دوست داریم انتقادات و پیشنهادات شما رو هم بشنویم، هم در مورد برنامه های رادیو فردا و هم در مورد وبسایتمون radiofarda.com. یک هیئت تحقیق مستقل در ادامه خواهیم شنید که در مورد حمله مسلحانه شهریور ماه به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی رو بررسی کردن و گزارشی در همین زمینه خواهیم داشت. قبل از اون هم البته بریم سراغ یک موضوع مربوط به ایران. روز چهارشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که کسب آمادگی بیشتر و تأمین هرچه بهتر امنیت منطقه هدف رزمایش ایران در تنگه هرمز هست. به گفته وزیر دفاع این رزمایش در روزهای آینده برگزار میشه. فریدون زرنگار از رادیو فردا در همین زمینه با حسین آریان گفتگو کرده، کارشناس مسائل نظامی، و درباره اهمیت این رزمایش پرسیده.
نیروی دریایی سپاه پاسداران هر ساله یک رزمایش عمده رو در خلیج فارس و تنگه هرمز اجرا میکنه و رزمایشی را هم که قرار هست اجرا بکنه در همین چارچوب باید دید. این رزمایش ها معمولا برای بالا بردن توان نظامی نیروی دریایی سپاه، برای آزمایش کردن سلاح‌ها و تجهیزات، برای بالا بردن آموزش پرسنل نیرو دریایی و به طور کلی استفاده از سلاح‌هایی که به تازگی وارد سپاه شده، اینها رو در این رزمایش معمولا آزمایش می‌کنند، به کار می‌گیرند و بعد با توجه به نتایج حاصله سعی میکنن که اگر اشکالاتی هست اینو برطرف بکنن.
با توجه به اینکه در حال نیروی دریایی آمریکا و برخی کشورهای دیگر در این منطقه حضور فعال دارن، برگزاری چنین رزمایشی با چه واکنشی میتونه روبرو بشه از طرف اونها؟
معمولا این کشورها این رزمایش رو دنبال میکنن، ببینن که برای نمونه مثلا نیروی دریایی سپاه پاسداران چه سلاح جدیدی رو در زرادخانهش وارد کرده و چه کارهای بیبدیلی داره انجام میده و این رو بعدن ارزیابی میکنن. ولی به هیچ وجه اینها باعث نگرانی نیست، برای اینکه اینها یک سری رزمایش‌های کلاسیکه که ایران انجام میده و اون سوی خلیج فارس هم کشورهای عربی انجام میدند و در بیشتر موارد رزمایش مشترکی هست بین یک یا چند کشور عربی به اضافه آمریکا، و یا در مواردی حتی دیده شده که یک یا دو ناو انگلیسی هم در این رزمایش شرکت کردند.
خب، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی گفته که ایران به سومین پهپاد اسکنیگل دست پیدا کرده. منظور چی است و چه اهمیتی این دستیابی داره اگه درست باشه؟
پیشتر سپاه پاسداران گزارش کرده بود که یک اسکنیگل آمریکایی رو تونسته تحت اختیار خودش بگیره. الان گزارش شده که شمار بیشتری رو قبل از این گزارش سپاه پاسداران گرفت بوده. به هر حال همون جوری هم که فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت، اینها رو مطالعه میکنند، اطلاعاتی رو که در این پهپادها وجود داره تخلیه میکنند، بررسی میکنند، اگر تکنولوژی جدیدی در اینها به کار رفته که ایران دسترسی به اون نداشته میتونند ازش استفاده بکنند. ولی اینکه شماری از این پهپادها به دست سپاه پاسداران افتاده، این نشان دهنده اینی که ایران توانایی لازم رو برای ساخت پهباد و همینطور کنترل این پهبادها و در این گونه موارد خارج کردن کنترل این پهبادها از دست آمریکایی‌ها داره و این از جهاتی میتونه مایه نگرانی برای آمریکا و یا دیگر کشورها باشه.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی، و فریدون زرنگار از رادیو فردا با اون صحبت میکرد. همونطور که گفتم در مورد قضیه مربوط به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی میشنویم در ادامه، و همطور در مورد انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی باز هم گزارش داریم. البته اونها در بخش دوم هست و به موقع توضیح میدم در موردشون. یک هیئت تحقیق مستقل که ماجراهای مربوط به حمله مسلحانه شهریور ماه به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی رو بررسی کرده، گفته که امنیت این کنسولگری به شدت نامناسب بوده. از حسین قوی می بشنویم.
به گزارش 29 آذر ماه روزنامه نیویورک تایمز، این هیئت مستقل در گزارش خود از وزارت خارجه آمریکا به خاطر به کار نگرفتن ماموران حفاظتی با تجربه و تکیه بر شبه نظامیان محلی برای حفاظت از این مرکز دیپلماتیک انتقاد کرده است. مشروع گزارش هیئت تحقیق مربوط به حادثه بنغازی که فعلا محرمانه است 28 آذر ماه برای بررسی نهایی به کنگره آمریکا تسلیم شد. ریاست این تحقیقات بر عهده توماس پیکرینگ، دیپلمات با تجربه و بازنشسته آمریکا است. وی روز دوشنبه گزارش خود را در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داده است. توماس پیکرینگ و مایکل مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا که یکی دیگر از اعضای این گروه تحقیقاتی است، قرار است نتیجه گیری های خود را روز 29 آذر ماه به کمیته های زیرربط در مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا گزارش کنند. این گزارش می‌افزاید اگرچه در ماه‌های منتهی به حادثه حمله به کنسولگری ایالات متحده شواهد حاکی از گسترش فعالیت‌های گسترده گروه‌های شبه نظامی در بنغازی بود، مقام‌های امنیتی آمریکا به این مسئله بی‌توجه بوده و صرفاً بر روی هشدار امنیتی مشخص و همیشگی در بنغازی متمرکز بودند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن پذیرفتن تمامی نتیجه گیری های این هیئت یک گروه کاری ویژه را مأمور کرده است تا توصیه های مندرج در این گزارش را به سرعت اجرا کنند. در حمله گروه های مسلح وابسته به القاعده به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی که 21 شهریور ماه سال جاری رخ داد، کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا و 3 تن دیگر از جمله 1 دیپلمات و 1 مأمور امنیتی کشته شدند. هیئت مستقل تحقیق درباره حادثه بنغازی در بخشی دیگر از گزارش خود وزارت خارجه آمریکا را به خاطر بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر سفارت آن کشور در ترابلس برای اعزام ماموران بیشتر و تقویت سیستم حفاظتی مراکز دیپلماتیک آمریکا در لیبی مورد انتقاد قرار داده است. در بخش پایانی این تحقیقات به طور مشخص از 2 اداره وزارت خارجه آمریکا، اداره حفاظت دیپلماتیک و بخش خاور نزدیک به خاطر ناتوانی آنها در به اجرا گذاشتن طرح‌های امنیتی مناسب برای دفاتر دیپلماتیک در لیبی انتقاد شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. اما در انتخابات روز چهارشنبه کره جنوبی، خانم پارک گونه، دختر رئیس جمهوری پیشین این کشور، در دهه 70 میلادی با پیروزی بر رقیب خودش اولین رئیس جمهور زن در تاریخ کره جنوبی شد. اما خانم پارک کی است و در سال‌های آینده با چه چالش‌ها و مشکلاتی روبرو است؟ اینها سوالاتی است که از همکارم پرسیدم، توماج تاهباز، که 1 سال گذشته را در کره جنوبی زندگی کرده.
خانم پارک گونه فرزند آقای پارک چانگی، کسی که کره رو در طول دهه 60 و 70 با مشت کاهنین اداره میکرد و البته در این حال دیکتاتوری که جهش اقتصادی کره رو بسیاری مدیون اون میدونن. این خانم همسری نداره، تنها زندگی میکنه، سالهاست برای سیاستمدارا و برای روزنامه‌نگارا البته اسم آشناییه، چون مدت هاست که حزب سنوری، یعنی حزب محافظه‌کار کره جنوبی رو مدیریت میکنه. رئیس جمهور جدید کره جنوبی شده و اولین رهبر زن در شرق آسیا است که در عصر معاصر به قدرت میرسه.
خانم پارک گونه در حال حاضر به عنوان رئیس جمهوری کره جنوبی با چه چالش‌هایی روبرو هستش، به خصوص در مورد مسائل اقتصادی کشورش؟
بزرگترین چالش خانم پارک یا هر کسی که انتخابات رو میبرد، جامعه به شدت دو دسته شده کره جنوبی. تقریبا هیچ وقت تا به حال یه همچین اندازه یا در کره جنوبی وجود نداشت. الان به 50-50 است، چون خانم پارک هم با 1% خیلی اندکی انتخابات رو برده، به خصوص بین شرق و غرب کره. کره هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی الان به 2 دسته، کسانی که لیبرالتر که به رقیب خانم پارک رأی دادن و کسانی که محافظه‌کارتر هستن، چه از نظر اقتصادی، یعنی به اصطلاح بخش بسیار ثروتمند کره جنوبی و بخش بسیار فقیر کره جنوبی، به خانم پارک رأی دادن. یعنی میشه گفتش که طبقه متوسط و بزرگی از جوانها به رقیب خانم پارک رأی دادن و این بزرگترین چالش در مقابل خانم پارک، به خصوص در 5 سال آینده که مشکل رکود اقتصادی، مسائل اقتصادی و مهمتر از همه رفاه اجتماعی در مقابل خانم پارک خواهد بود. کره جامعه‌ای که مردم درآمد نسبتا خوبی دارن، ولی مشکل اینجاست که خرج‌ها هم زیاده، ولی یعنی کار بسیار سخته برای یک زندگی بسیار متوسط. این بزرگترین مشکل اقتصادی در 5 سال آینده خواهد بود.
در کنار این مشکل اقتصادی، یکی از مسائلی که خانم پارک باش روبرو خواهد بود، مسئله ارتباط با کره شمالی هست که قبلا هم گفته بود تمایل داره به ارتباط با کره شمالی، اما کره شمالی گویا چندان متمایل به این تصمیم نیست.
خیلی سخت میشه فهمید در سر رهبران کره شمالی چی میگذره، این اول از همه. ولی تمام کسانی که در انتخابات بودن عمدتاً درباره گفتگو با کره شمالی صحبت کردن. منتها اینکه خانم پارک هم از گفتگو صحبت کرده نشون میده تمایلی در بین احزاب، بین سیاستمداران کره جنوبی برای گفتگو باز شده، که این مشکلات موشکی و مشکل جنگ ناتمامی که وجود داره، چون هنوز دو تا کشور در واقع به یک صلح کامل هم نرسیدن در طول 60 سال گذشته، این مشکلات به شکلی حل بشه. مشکلات دیگه سیاست خارجی هم باز چین و ژاپن که هر دو تا کشور با یک ناسیونالیسم افراطی روبرو هستند، به خصوص در مورد ادعاهای مالکیتی که در چند ماه گذشته موضوع داغ شرق آسیا خواهد بود، باز هم کره جنوبی و سیاستمدار بعدی یعنی خانم پارک در این مورد با چالش‌های روبرو خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و امیدوارم هر جایی که هستید شب و روز خوبی رو در پیش داشته باشید و همینطور گذرونده باشید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیم ساعت از این برنامه گذشته و یه ربع دیگه باقی مونده. در یه ربع آینده هم شما دو تا گزارش و گفتگو میشنوید و براتون توضیح میدم در مورد این گزارش ها. بشه که اول خبرها رو بشنویم با مینا بهارمست.
با سلام. باراک اوباما روز چهارشنبه اعلام کرد که دولتش پیشنهادهای ملموسی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا ارائه خواهد داد. آقای اوباما گفت جو بایدن، معاونش و تیمی مأمور تهیه این پیشنهادها حداکثر تا ماه ژانویه شدند. او افزود که سپس بیدرنگ خواستار وضع قوانینی در این زمینه خواهد شد. آقای اوباما گفت که اکثر مردم آمریکا از منع فروش سلاح‌ها و مهمات با ظرفیت نظامی حمایت می‌کنند. در حمله مسلحانه اخیر به دبستانی در شهر نیوتان آمریکا 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. رسانه‌های آمریکا از استعفای 3 مقام وزارت خارجه این کشور در ارتباط با حمله مسلحانه سپتامبر گذشته 3 ماه پیش به سفارت آمریکا در بنغازی خبر دادند. کمیسیون مستقل تحقیق در این باره در گزارشی گفته است که مسئولان تأمین امنیت سفارتخانه‌ها در وزارت خارجه آمریکا در انجام وظیفه‌شان بسیار کوتاهی کردند و سفارت آمریکا در بنغازی در لیبی عملاً بدون حفاظت مانده بود. سفیر آمریکا و 3 تن از کارکنان سفارتخانه در آن حمله کشته شدند. همسر و وکلای کشیش ایرانی آمریکایی میگویند او در جریان سفری که برای بازدید از خانواده و پیگیری تأسیس یک پرورشگاه به ایران داشته، از حدود 3 ماه پیش بازداشت شده و در زندان اوین است بدون آنکه رسما اتهامی به او وارد شده باشد. به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا، سعید آبیدینی 32 ساله که نوکیش مسیحی و شهروند آمریکاست، با همسر و 2 فرزندش در آمریکا زندگی می‌کرده که در جریان یکی از سفرهایش به ایران بازداشت شده است. این گزارش می‌گوید آقای آبیدینی تا پیش از ترک ایران سال‌ها از رهبران مسیحی و از ترتیب دهندگان کلیساهای خانگی نوکیشان مسیحی بوده است. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار فرصت پاسخگویی به اتهام‌های یک نماینده طرفدار دولت با او شد. در نامه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی که در وبسایت او انتشار یافته، سخنان حمید رسایی در مجلس که به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد، خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهین خوانده شده و به سکوت هیئت رئیسه مجلس نیز اعتراض شده است. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران روز سه‌شنبه در سخنانی در مجلس مهدی هاشمی پسر آقای رفسنجانی را ام الفساد و شاه کلید فتنه‌ها علیه رهبری خواند و اتهام‌هایی را نیز به پدر او وارد کرد. و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست ایران اجازه استفاده از استانداردهای جدید سنجش میزان آلودگی هوا را نمیدهند. یوسف رشیدی مدیر کل این شرکت به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس استانداردهای جدید هوای تهران بسیار آلوده تر از آن است که اعلام می شود.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدیم و در ادامه دو تا گزارش خواهیم داشت. روز چهارشنبه یک هنرمند ایرانی در نزدیکی مقر سازمان ملل در نیویورک در قالب یک برنامه نمایشی از مشکلات بیماران ایرانی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. اجرای این جوان ایرانی در حالی انجام شده که از مدتی پیش گزارش‌های مختلفی درباره کمبود دارو و گران شدن قیمت اون شنیده میشه. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر. ساناز سهرابی که 24 سال دارد و دانشجوی فوق لیسانس هنرهای تجسمی در شیکاگوست، این روزها به نیویورک رفته تا با یک پرفورمنس شاید بتواند درباره بحران دارو در ایران اطلاع رسانی کند. او که چند ماه پیش ایران را برای ادامه تحصیل ترک کرده میگوید به دلیل شغل خواهرش که داروساز است از نزدیک با مشقات بیماران در دسترسی به دارو در تماس است و از همین رو تصمیم گرفته که صدای این بیماران را به گوش سایر مردم برساند.
تصمیم گرفتم که بیام اون صدای مردم رو منعکس بکنم و اون جای خالی رسانه ها رو تو زندگی مردم که نیستش، در واقع اون قطعه گم شده پازل تحریم که زندگی آدم هاست که در واقع باهاش درگیره رو یه جوری وارد داستان تحریم ها بکنم. یعنی که اون قسمتی که به طور غیر مستقیم شاید با تحریم ها در ارتباطش یا حتی مستقیم. و اینجا بودش که تصمیم گرفتم که یک پرفورمنس مشارکتی انجام بدم که مردمی که زندگیشون به طور مستقیم با این قضیه درگیره بیان یک جوری متریال کار رو در اختیار ما قرار بدن، یعنی که بیان خودشون داستانهاشون رو بگن و اینکه اون داستانهاشون خود کار رو شکل بده، یعنی فرم کار رو داستانهای مردم شکل بده.
ساناز سهرابی با این طرح 26 هزار کپسول خالی قرص را تهیه کرده است. این تعداد کپسول نماد 26 هزار نفر در ارتباط با بیماری‌های انعقاد خون از جمله تالاسمی و هموفیلی در ایران هستند که این روزها دسترسیشان به دارو بسیار سخت شده و یا اینکه توانایی مالی خرید داروهای بسیار گران را ندارند. در این 26 هزار کپسول کوچک پیام‌های بیشماری از ایرانیان وجود دارد که از سختی‌های خود یا آشنایانشان در ارتباط با دارو نوشتند. به طور مثال یک زن و شوهر داروخانه‌داری که می‌گویند هر روز شاهد هستند که برخی بیماران شیمی درمانی خود را به دلیل افزایش شدید هزینه آن قطع می‌کنند. یا بیماری که نوشته هر روز دو قرص برای تامین پلاکت‌های خونش می‌خورده که از کانادا وارد می‌شده و هم‌اکنون در بازار نایاب شده است. این روایت‌ها را ساناز سهرابی به کمک پروژه زندگی تحریمی Sanctioned Life جمع‌آوری کرده و در نیویورک با کمک گروه ضد جنگ و تحریم و سرکوب دولتی حوار اجرا می‌کند. خود این هنرمند بر این باور است که تأثیر چنین اجرایی بسیار بیشتر از یک تظاهرات است، چرا که مردم با مردم سخن میگویند. گروه حوار هم بر این باور است که این چنین اجراهایی میتواند به تغییر شرایط کمک کند. علی عبدی از اعضای گروه حوار در نیویورک در این باره به رادیو فردا میگوید:
قطعاً بسیاری از آدمایی که تو همین کشور امریکا زندگی میکنن بیماران رنج‌هایی دارن که باز خواهند گفت. ما الان می‌دونیم تا همین اواخر خیلی از امریکایی‌ها مثلا بیمه درمان نداشتن. خب چه راهی به جز به اشتراک گذاشتن این رنج‌ها و فهمیدن همدیگه و فکر کردن رنج همدیگه هست واسه اینکه ما بتونیم شرایط رو تغییر بدیم؟
پرفورمنس ساناز سهرابی در حالی در نیویورک با بقچه سیاهی مملو از کپسول‌های حاوی پیام انجام می‌شود که در ایران مقام‌های دولتی و بانک مرکزی هر روز دیگری را مسئول عدم تامین ارز لازم برای واردات دارو می کنند و از سوی دیگر در آمریکا تحریم های اعمال شده بر ایران شامل دارو نمی شود و در آبان ماه سخنگوی دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت که این وزارتخانه از ماه اکتبر حدود 2 ماه پیش تغییراتی در قوانین مربوط به صادرات دارو و غذا به ایران اعمال کرده تا از بار تشریفات اداری فروش اقلام خاصی از غذا و دارو به ایران بکاهد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
من آرش هستم.
ده و نیم تا 12 شب.
سلام به هموطنان عزیز و به شنوندگان رادیو فردا. شب یلدا رو میخوام پیشاپیش به همه تون تبریک بگم.
30 آذر یلدا با فردا،
پنجشنبه شب در کنار شما هستم در رادیو فردا.
ده و نیم تا 12 شب
شما رو میبینم. I love you. ما بچه های ایرونیم، همیشه ایرونی میمونیم.
فردا.
فراموش نکنید حالا که وارد روز یلدا شدیم، شب یلدا رو با رادیو فردا بگذرونید. یه گزارش دیگه هم بشنویم. بر اساس تقویم مایاهای باستان 21 دسامبر یعنی اول دی ماه در واقع پایان یک دوره محسوب میشه و بنا به اعتقاد بعضی از مردم این به معنای ظهور فاجعه هست، هرچند که برای بسیاری دیگه شایعه‌های مربوط به آخرالزمان صرفا فرصتی بی‌نظیر برای پول درآوردن و شاد بودن شده. از نوشین سید حسینی میشنویم.
شایعات مربوط به فرارسیدن روز رستاخیز در روز 21 دسامبر برابر با اول دی ماه توجه بسیاری را در سراسر دنیا به خودش جلب کرده. 21 دسامبر مصادف است با پایان دوران فعلی در تقویم باستانی مایاها. هرچند برای برخی ناباوران این روز یعنی فرصتی هم برای کمک به دیگران هم پول درآوردن. در شهر تومسک واقع در روسیه فروشگاه‌ها سرگرم فروش بسته‌های روز رستاخیز هستند که به مردم کمک می‌کنند با تاب آوردن در برابر انواع بلایای ممکن جان سالم به در ببرند. این بسته‌ها شامل یک قوطی کنسرو ماهی ساردین، چند عدد شمع، یک قالب صابون، یک بطری ودکا و دفترچه‌ای با برچسب پیغام‌هایی برای آینده.
داروی قلب، اگه یه دفعه قلبتون درد بگیره، داروی مسکن که اون هم اثر مشابهی داره، باند زخم که خیلی مهمه و زغال فعال برای تصفیه آب. دیگه اگه اوضاع خیلی خراب بشه.
گرچه بعضی از ساکنان این شهر بسته های روز رستاخیز رو صرفاً یک حقه بازاریابی مسخره می دونند.
این که آدم با خودش ودکا برداره خیلی احمقانه است، چون به هر حال ودکا همیشه کمه. به نظرم غذا و چیزهای دیگه هم بی خودن، هممون میمیریم.
در بعضی موارد پیشبینی ها درباره فرارسیدن آخرالزمان نوآوری هایی رو هم به دنبال داشته. مثلا در شمال چین یک کشاورز تعدادی محفظه کروی ساخته که در صورت وقوع سونامی یا سیل تا 30 نفر در اون جا میگیرند. لیو کیوان که برای عملی کردن این ابتکار $300,000 سرمایه گذاری کرده میگه این محفظه ها حتی در صورت اشتباه از کار در اومدن شایعات آخرالزمان همچنان سودمند هستند.
ممکنه که اتفاقی توی این روز نیفته، ولی در هر حال فاجعه همیشه در هر کجای دنیا پیش میاد. مثلا سونامی، غرق شدن کشتی در دریا یا زلزله. اتفاقات بد هر سال میفتن. برای همین فکر کردم یکی از اینا رو بسازم و از پاییز پارسال هر موقع وقت داشتم روی این طرح کار کردم.
آخرالزمان برای بعضی یعنی جشن گرفتن. کارخونه شرابسازی نیو ورلد در اوکراین به مناسبت فرارسیدن رستاخیز جشنی در سردابه‌های نگهداری شرابش برپا کرده که در اونجا مهمون‌ها ضمن چشیدن شراب گازدار و لذت بردن از اون از هر گونه خطر احتمالی هم در امان هستند.
من از قرقندی قزاقستان اومدم که بتونم از آخرالزمان جون سالم به در ببرم. کجا بهتر از اینجا که هم تخت خواب هست، هم عرق و هم یه امنیت نسبی. برای همین فکر میکنم که آخرالزمان جالب باشه و بهمون خوش بگذره.
در آمریکای مرکزی زادگاه تمدن مایا پایان یک دوره تقویم منادی روز محشر نیست. گروهی از اهالی گواتمالا که دارای اصالت مایا هستند اخیراً در مراسمی در کوبا اعلام کردند که آغاز دوران جدید با دگرگونی همراه خواهد بود، اما نه با فاجعه.
ما باید از این مناسبت لذت ببریم و به دریا بریم. دلیل برگزاری این مراسم هم همینه که بتونیم زندگی شاد و پرباری داشته باشیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرداهنگ 61.
ویژه برنامه شب یلدا همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست، این شبی مثل امشب نیست.
به تو خوش بگذره و بهترین سحر داشته باشید.
یادتون باشه الان که وارد بامداد یلدا در ایران شدیم، شب یلداتون رو با رادیو فردا باشید در پنج شنبه شب. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش، همراه رادیو فردا بمونید.